وحدت خب تحت تاثیر یه بنیانهایی داره عمدتاً که در قرآن، روایات و متون دینی هست. البته به نام وحدت نیومده خیلی، ولی به هر حال ازش استنباط وحدت شده. ولی اصلا واژه وحدت مربوط به همین 200 سال اخیره که خیلی روش تاکید شده.
بله.
بلا مثلا در قرآن هست که مثلا ولا تنازعوا فتفشلوا، یعنی دعوا نکنید، اختلاف نداشته باشید، یعنی جلوگیر بحث عدم اختلاف رو مطرح.
نقاط مقابل وحدت.
بله. یا مثلا واعتصموا بحبل الله، یعنی به حبل الله، به ریسمان الهی اعتصام کنید. خب این یعنی یه نوع همبستگی حول یه سری مباحث مشترک مثلا. یا مثلا میگه انما المؤمنون اخوه، مسلمان ها برادرن. خب برادری باز به معنی وحدت نیست، به معنی وحدت در واقع یه نوع هماهنگی روحی عاطفی هست به اصطلاح. یا مثلا پیامبر گفته ید الله مل جماعت، جماعت هم، یا بحث تولا و تبرا و از این بحثا که عمدتا تأکیدش روی یه نوع همبستگی اسلامی، یه نوع اخوت اسلامی، یه نوع ارتباط عاطفی، دوستی، برادری بین مسلمان ها هست و دوری از تفرقه. ولی تو این 200 سال اخیر بحث وحدت به صورت خاص با این واژه خب خیلی زیاد استفاده شده و عمدتاً هم ما می‌بینیم از زمان تقریبا میشه جریان بیداری اسلامی هست، یعنی از زمان مثلا زمانی که کشور عثمانی مثلا تجزیه شد یا استعمار در جهان اسلام وارد شد. خب که جهان عثمانی که تجزیه شد به کشورهای مختلف تجزیه شد و بعداً همینا احساس کردن که اون حکومت دینی از بین رفته و یه سری حکومت‌های عرفی جایگزین شده و متفکرین جهان اسلام دنبال اینو وحدت بودن، یعنی دوباره بازگشت به همون شکل سابق، انسجام به شکل دولت یک پارچه. یا مثلا استعمار که در جهان اسلام نفوذ کرده بود، بالاخره روس، انگلیس، کشورهای دیگه و بعدها آمریکا، خب این بحث مطرح شد که بالاخره این که عقب موندگی کشورهای اسلامی ریشش در این عدم یک پارچگی اینا هست، ریشش در عدم هماهنگی و همبستگی اینا هست. بنابراین اگه اینها متحد بشن، یک پارچه بشن، همبسته بشن، میتونن بالاخره از اون حقوق خودشون دفاع کنن. بعد ها مسئله فلسطین هم خوبی مسئله رو دامن زد.
بله.
ضعفی که مسلمان ها در بحث مقابله با اسرائیل و بحث دفاع از مردم فلسطین داشتن و احساس میکردن که کشورهای اسلامی چند پاره هستن و این چند پارگیشون باعث شده که این اتفاقات بیفته. به خاطر همین خب یه سری متفکرین اسلامی بحث رو خیلی جدی مطرح کردن. مثلا خود سید جمال الدین اسدآبادی که زمانی بحث رو مطرح میکرد و اصلا ریشه و درمان رو در همین میدونست. میگفت ریشه از تفرقه است و راه حل وحدت.
بله.
یک پارچه. یا محمد عبدو مثلا سالهای بعد. بعضی از این علما اهل سنت خب به هر حال اینها منتها با یه نگاه دیگری، اینا بیشتر نگاه حالا فقه، خود فقه مسلمان مثل شیخ شلتوت یا شرف الدین آیت الله، بعدا تو حتی در بین شیعان آیت الله بروجردی، علامه امینی، امام خمینی و در واقع اینها عمدتاً در اون زمان این بحث رو مطرح می‌کردن تا رسید به الان که به هر حال جمهوری اسلامی خب با شدت داره این بحث دنبال میکنه. خود مقام معظم رهبری به هر حال یکی از دایرداران وحدت هست تو جهان اسلام. هر سال هم به هر حال یک سری مجامع مختلف تقریبی که تشکیل میشه، هفته وحدت شکل میگیره، کنفرانس های مختلف شکل میگیره و مثلا خود امام خمینی فتاوی در خصوص هماهنگی با اهل سنت و بحث های دیگر رو مطرح کرد. یعنی در واقع تو این 200 سال اخیر عمدتا این بحث خیلی شدت داره که به نظر میاد یه مقدار قلبه با در واقع نگاه سیاسی هست. یعنی مشکلات سیاسی امنیتی جهان اسلام باعث شده که این بحث مطرح بشه.
بله.
خب رویکردهای مختلفی ما به مسئله وحدت داریم. یعنی ما اگه بخوایم طبقه اندیش کنیم میشه گفت سه تا رویکرد به مسئله وحدت هست که خود به خود هر کدام یک سری راهبردهای خاص رو برای وحدت مطرح میکنن. مثلا یه نگاه عمدتاً اینه که وحدت اصولاً یه امر عرض کنم بیشتر باید چیز کرد یه امر سیاسیه، همینجور که اشاره کردم. یعنی محصول اینه که به خاطر این دشمنان، به خاطر این دشمنان مشترک،
بله،
مسلمان باید در مقابل هم ید یک پارچ متحد باشن و بنابراین وحدت یعنی این که نه به معنی این که مذاهبشون رو کنار بذارن، نه به معنی اعتقادشون رو کنار بذارن، در واقع روی یه سری مشترکات و اونم عمدتاً دشمن مشترک هست
من.
بیان و حرکت کنن، از اون کیان خودشون دفاع بکنن، کیان اسلامی دفاع بکنن و یه جبهه متحد رو تشکیل بدن که میگن این جبهه متحد در واقع یه نوع بلوک قدرت میتونه تو جهان باشه اگر نه شکل بگیره و این بلوک قدرت میتونه تاثیرگذاری خودش رو داشته باشه، چون بالاخره نظام بین الملل مبتنی بر قدرت هست و یکی از ارکان قدرت همین ائتلاف ها و اتحاد ها هست.
پس یعنی میشه وحدت در سطح دولت هاست
در سطح دولت ها میبینه و میگه که اینها اگر این دولت ها بیان جمع بشن و البته جوامع هم هست ولی دولت ها و گروه های اسلامی عمدتاً اینها بیان و اون اشتراکاتشون رو افتراقات رو کنار بذارن میتونن در واقع بیان یه بلوک قدرت تو جهان رو شکل بدن و بر واقع و مبتنی بر این بلوک قدرت میتونن مقابل قدرت استکباری بایستن، چون بدون این اتحاد و ائتلاف اصلا امکان نداره. نظام در واقع یه نگاه رئالیستی به روابط بین الملل دارن، یعنی واقعیت نظام بین الملل همینه، در واقع زور در مقابل زور. ما هم اگر میخواییم جایگاه خودمون در جهان اسلام حفظ کنیم یه جبهه متحد سیاسی باید تشکیل بدیم. حالا علی رغم اینکه در داخل ممکن اختلافات داشته باشیم، مذاهب مختلف باشه، متفاوت باشه، ولی یه جبهه یک پارچه که این جبهه یک پارچه بلوک قدرت رو داره تشکیل بده و بتونه بیست. این نگاه سیاسی داره همونش که اشاره کردم. یه نگاه دوم هست، نگاه میگن نه، این بیشتر تاکیدش روی نگاه فقه حقوقی هست، یعنی در واقع تقریب فقه حقوقی مذاهب. در واقع اینا میگن مذاهب رو که نمیشه یک پارچه کرد، یکسان کرد، اختلافات نمیشه کنار گذاشت، ولی بنیان وحدت در بنیان مبانی فکری هست. یعنی مبانی فکری باید به هم نزدیک بشه تا کشورها به هم نزدیک بشن، جوامع به هم نزدیک بشن. بنابراین اینا میگن ما مسلمان ها اختلافات دارن با هم فرقه های اسلامی،
بله،
قرائت های مختلفی از قرآن و متون دینی دارن، ولی اشتراکشون خیلی زیادتره و میتونن مبتنی بر این اشتراکات با هم نزدیک بشن، ضمناً بیان و در فقه و حقوقشون هم با هم نزدیک بکنن مسائل فقهیشون رو، که این از چه طریق؟ از طریق عمدتاً گفتگو امکان داره. یعنی در واقع اینو از یه نوع گفتگوی نخبگانی حمایت میکنن و معتقدن این نخبگان جوامع که دور هم جمع بشن، علما و فقها و دانشمندان جوامع اسلامی با هم بحث کنن، صحبت کنن، گفتگو بکنن، میتونن اون بنیانهای فقهی و بنیانهای دینیشون رو به هم نزدیک بکنن، یه مقدار اختلافشون کمتر بشه، ضمن اینکه هویتشون حفظ کنن، با اختلاف کمتر به هم نزدیک بشن و خود این نزدیکی باعث میشه که اولا یه تساهلی وجود ایجاد بشه در جهان اسلام، همزیستی مسالمت ایجاد بشه، مسالمت آمیز ایجاد بشه، از خشونت جلوگیری بشه در مواجهه با هم و به یه معنا و خود این که یه نوع صلح درونی در جوامع جهان اسلام شکل بگیره، این باعث قدرتشون میشه و میتونن در مقابل دیگران هم اندیشه های مخالف و موج تفکر مثلا غربی، موج تفکر سکولاریسمی که داره جهان اسلام تهدید میکنه بیسته. اینا عمدتا رویکرد فرهنگی فقهی دارن و بنابراین راهکارشون هم همینجور گفتم نخبگانی هست. راهکارشون هم عمدتا تاکید روی این هست که علما میتونن این کار رو انجام بدن. اصولا از یه نوع میشه گفت تحول اجتماعی باید شروع کرد، تحول بله. اجتماعی فرهنگی باید شروع کرد تا به اون وحدت رسید. حالا وحدت به من دارم به مساهمتا میگم وحدت،
بله،
نزدیکی
بله.
به یه نوع همبستگی رسید. بنابراین اینو بحث تقریب مذاهب رو مطرح کردن و از این جهت ما میبینیم تقریب مذاهب، خب این نگاه همونجور که اشاره کردم از قبل، همیشه شرف الدین که از علماء بزرگ لبنان در واقع این بحث رو مطرح میکنه و خیلی هم روش اصرار داره. برخی از این متفکرین الازهر مثل شیخ شلتوت مثلا اون موقع این بحث رو مطرح میکرد و آیت الله بروجردی خیلی طرفدار این قضیه بود و به در واقع این بحث رو الان خب میبینید تو جمهوری اسلامی بحث تقریب مذاهب مطرح، دانشگاه مذاهب اسلامی مطرح شده و اینا همه به خاطر نزدیک کردن این بحث حقوقیه. یعنی میگن ما این بنیانها رو که به هم نزدیک بونیم خود به خود نزدیک میشه و جلوگیری میشه از خیلی از مسائل و به این معنا اینا همه فرق اسلامی هستن و این فرقهای اسلامی اشتراکاتشون بسیار زیادتر از اختلافاتشون هست. یه روی کرده عرض کنم سومی هم هست
بلوی.
که عمدتا این روی کرد تأکید داره روی یه نوع همکاری همه جانبه دولت‌های جهان اسلام. بالاخره اینجا بحثش اینه که فقط سیاسی نمیتونه کارساز باشه. ما باید یه رویکرد در همه جانبه داشته باشیم. یعنی بحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. ما باید یه نوع همکاری گسترده داشته باشیم با کشورهای مختلف مسلمان. این خود زمینه ساز ایجاد بلوک جدید قدرت میشه، خود زمینه ساز اینو همبستگی عمیق‌تر میشه.
بله.
همین بحثی که تو سازمان کنفرانس اسلامی مطرح شد توسط سیر متفکرین جهان اسلام که در واقع منجر به این شد که کنفرانس اسلامی شکل بگیره و تقریبا همه کشورهای اسلامی عضو شدن و سعی در واقع با این نگاه قضیه مطرح شد که از این جهت مثلا خود سازمان کنفرانس اسلامی میبینیم کمیته‌های همکاری اقتصادی داره.
بله.
که سعی میکنن از نظر اقتصادی کمک کنن به جهان اسلام، کشورهای اسلامی رو تقویت کنن، اشتراکاتشون افزایش بدن، تو زمینه فرهنگی روی ارزش‌های اسلامی عرض کنن و انسجام اینها تلاش بکنن. مثلا یکی از کارهایی که انجام شد بحث اعلامی حقوق بشر اسلامی بود اون زمان.
بله.
که سازمان کنفرانس اسلامی اینو مطرح کرد، کشورهای اسلامی هم ازش حمایت کردن. در واقع بحثشون این بود که کشورهای مسلمان داره یه ارزش‌های متفاوتی هستن ولی با هم و بنابراین لزومی نداره که اینا زیر چتر ارزش‌های غربی قرار بگیرن. اینا باید اون ویژگی‌های خاصشون به رسمیت شناخته بشه که اتفاقا این اعلامیه زمان اون زمان بحث سلمان رشدی هم مطرح در واقع روش ایران استدلال کرد. استدلالش به همین بود و خیلی کشورهای اسلامی هم مثلا از سبب نبی حمایت کردن که در واقع اون رو محکوم کردن.
بله.
و خود این باعث شد که فشار ها موقع به جمهوری اسلامی موقع کارش هم پیدا بکنه. بنابراین یه نگاه اینه که ما باید بیاییم و این فرهنگ واحدی که داریم این رو بس بدیم و این فرهنگ و هویت دینی مشترکی که داریم رو اینها سرمایه گذاری بکنیم، نیازهای مشترکمون رو گسترش بدیم، سبک زندگی مشترکمون رو تو با جوامع اسلامی تعریف بکنیم و رو اینا سرمایه گذاری چیز بکنیم، همکاری های لازم رو داشته باشیم. خود این میتونه زمینه ساز هم همکاری های گسترده تر و عمیق تر بشه و یک بلوک اقتصادی، فرهنگی، سیاسی رو شکل بده در جهان اسلام. هم میتونه باعث عرض کنم بهبود وضعیت توسعه و پیشرفت در کشورهای اسلامی بشه با همکاری اقتصادی.
برای بحث پول واحد و مثلا
صادرات و واردات اینها رو افزایش بده به هم و ضمناً میتونه با جریان‌های افراطی هم مقابله بکنه. وقتی اینا یکسان باشن میتونن بالاخره هم در مقابل جریان افراطی هم بایستن حمایت بکنن. بنابراین این سه تا نگاه عمدتاً بوده از همون ابتدا. منتها خلاصه این نگاه سیاسی اقتصادی میشه در واقع نتیجه‌اش همون سیاست میشه سازمان کنفرانس اسلامی. اون نگاه تقریب مذاهب میشه همین بحث‌های تقریب مذاهبی که مطرحه و تاکیدش روی گفتگو و جدال احسنه و بحث رویکرد سیاسی هم عمدتاً تاکیدش روی این هست که ما مواضع سیاسیمون رو و اقدامات سیاسیمون رو همسو بکنیم هرچند با هم اختلاف داریم.
بله.
بله. این سه تا بحث معمولاً مطرح بوده و ادامه داره و هر کدوم هم راهبردهای متفاوتی رو ارائه میده.